شرح لمعه توسط استاد معرفی کتاب زکات صفحه 124 سطر 12 جلسه 113 از واحد صد دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
اللهم صل على اهلیت الطیبین الطاهرین صلاة ارغم و امیت الجاهلین اللهم وفقنا للعلم والعمل به ابتداء حول استخال بعد غنائها بالراعي سلاما لأنها زمن الرضا مألوفة من مال المالك وإن رعت معه فقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة لإلاق من حين المتاج. عرض شد که در فصل اول از کتاب الزکات 5 مطلب بررسی می شود. در ذیل مطلب سوم چند مسئله رو مرحوم شهید مطرح می فرمایند. وارد ذکر این مسائل شدیم. مسئله ای رو که امروز مطرح میکنیم این است که سال بچه های انعام از چه وقت حساب می شود؟ سوال دیروز آقای خادم میگه بله؟ سه قول است در مسئله. قول اول این است که این اولاد تا وقتی که شیر میخورند جزء سال محسوب نمیشود، از وقتی که از شیر بی‌نیاز میشن و دیگه علفخوار میشن سال از اون وقت محسوب میشود مطلقا. سلام علیکم. مطلقا در مقابل تفصیلات بعدی یا تفصیل بعد. قول دوم این است که این اولاد سالشون از حین تولد است مطلقا، که قول اول مربوط به شهید اول است در لمعه و قول ثانی مربوط به شهید ثانی می باشد. قول سوم قول مصنف است در کتاب بیان که قائل به تفصیل شدند، فرمودند اگر بچه ها از شیر مادری میخورند که اون مادر خودش معلوف است. خب اینها هم معلوفه حساب میشوند و زکات ندارد. ولی اگر از شیر مادر صائمه تغذیه می کنند، از حین تولد سالشون حساب می شود. دلیل ایشان حکمت است. ایشون فرموده است وقتی بچه از شیر مادر معلوفه تغذیه می کند، خب زحمت بر مالکه، مالک پول به علف داده، علف تبدیل به شیر شد، لذا زکات نده. ولی وقتی از شیر حیوان صائمه میخورد، یعنی اون شیر مجانیه دیگه، لذا باید زکات داشته باشه. شهید ثانی می فرمایند حکم دائر مدار حکمت نیست، چنانچه قبلا اشاره کردیم. و در هر دو صورت این شیر ملک مالک است، پس بنابراین چون از ملک مالک این بچه تغذیه می کند، باید معلوفه حساب بشه و زکات نداشته باشه. ولی چه کنیم که روایت داریم، روایت صحیحی که اولاد از حین تولد سالشون حساب میشه. لذا به همین قول شهید ثانی می فرماین عمل می کن. این دو مسئله در باب که مسئله رو دیروز گفته بودیم، این هم یک مسئله، دو مسئله. مسئله سوم گفتیم شرط نصاب گذشتن یک سال است. بنابراین اگر قبل از گذشت سال نصاب کم بشه، چه سهمن باشه چه عمدن. در این صورت دیگه زکات واجب نخواهد. مسئله چهارم، قبلا گفته ایم که در بعضی از نصابهای شتر و نصاب گوسفند انسان باید گوسفند رو به عنوان زکات بده. حالا این گوسفندی که انسان به عنوان زکات میخواد بده، نکاتی رو در زمینه این زکات مطرح میکنه. نکته اول، اگر این گوسفند میشه باید 7 ماهش تمام شده باشه. و اگر بز هست باید 1 سالش تمام شده باشه. دلیلش هم روایت هست. البته شهید ثانی یه حکمتی براش درست میکنه و اون حکمت این است که میش در 7 ماهگی قابل آبستنی میباشد، ولی بز در 1 سالگی. من خوب عرض کردم که دلیل اصلیش روایت. یه نکته دوم، چند قسم حیوان است که به عنوان زکات نباید به مستحق داده بشه. یک، حیوانی که پیره و مسن. سلام. دوم، گوسفندی که مریضه. سوم، گوسفندی که زایمان کرده تا 15. البته اگر همه گوسفندها مریض باشن و 1 نوع مرض داشته باشن، خب انسان میتونه از بین اونها یکی رو زکات بده. ولی اگر مرضهاشون مختلفه، ضعیف و شدید داره، مالک حق نداره اون گوسفند مریضتر و ضعیفتر رو به عنوان زکات بده. یا باید بهتر رو و یا متوسط رو به عنوان زکات بده. نکته سوم، دو نوع گوسفند است که جزء نصاب حساب نمیشه. و به حساب نمیاد. یک اکوله، یعنی گوسفندی که مالک برای تغذیه خودش و خانوادهش کنار گذاشته. اگه کسی 39 تا گوسفند داره و یک اکوله، اینجا زکاتی برش نیست، جز این نصاب به حساب نمید. البته به عنوان زکات اگه مالک دلش خواست بدهد اشکال نداره. دوم، بله، حالا دلش خواست یک کسی غیر از او حد نصاب داشت، فرض کنید 45 تا گوسفند داشت، یکیش اکوله بود، اینجا زکات برش واجبه، ولی حالا دلش خواست همون فرد اکوله رو به عنوان زکات بده، گوسفندی که پروار کرده و برای خودش آماده کرده به عنوان زکات بده، اشکال نداره. دوم، گوسفندهای مذکری که برای آبستن کردن بقیه گوسفندها برای مالک لازمه. اینا هم جزء نصاب به حساب نمیاد. بله، اگه گوسفند مذکر زیاد داره، از اون مقدار مورد نیاز بیشتر، خب اونا رو باید در نصاب حساب بنماید. اما به عنوان زکات از این گوسفندها نمیتونه به مستحق بده. بلکه باید گوسفند مؤنث به مستحق زکات بده. یا نه، یا مذکری که به درد آبستن کردن نمی خورن. بارت دقت کنید. و ابتراع حول استخال بعد غنائها در رعیه،
ابتداء سال اولاد بعد از بی‌نیاز شدن اونها هست از شیر مادر به سبب رفتن به چرا. یه قوله لانها زمن الرضائب، لانها زمن الرضائب، به خاطر این که اون سخال در زمان شیر خارجی معلوف حساب میشن از مال مالک، چون معلوف حساب میشن لذا زکات ندارن. و این رعت معه، ولو عرض کنم که با اون رضا به چرا هم برن، خب گوسفندها به تبع مادرشون به چرا هم میرن بچه های گوسفندها، گاهی هم یه ذره علف میخوره ولی اغلب غذا شیر هستش، اینجا ولو یه مقداری هم با رضا به چرا هم بره ولی در حقیقت اون رضا اصل و او حساب میشه. یه قول. قول دوم که قول به تفصیل باشه، و قیده المصنف بالبیان، مصنف تقیید نموده است این غناء به رأی رو در بیان، یا این زمان رضا رو در بیان تقیید کرده به این که لبن از حیوان معلوفه باشد. در وقتی در حالت رضا زکات نداره که اون شیری رو که بچه میخوره از حیوانی باشه که خود حیوان صائمه نباشه، و الا اگر حیوان مادر این بچه صائمه باشه فمن حین نتاجه، پس از حین تولد نصاب سال بچه حساب میشه. چرا؟ نظرن الالحکمت فی العلف، به خاطر نظر کردن به حکمت در باب تغذیه، گفتیم علف مصدر معنای تغذیه هست، نظر به حکمت در باب تغذیه. و این علف کلفت بر مالک هست، مشقت بر مالک داره. از خارج توضیح دادیم ما که این بچه اگر از شیر مادری میخوره که اون مادر خودش عرض کنم که در بیابون نمیچره، از مال مالک چیزی میخوره، یعنی این شیر در حقیقت زحمت بر مالکه، این بچه میخوره در حقیقت از شیر میخوره که برای مالک زحمت داره، لذا در این صورت زکات نداره. اما اگر از شیر مادری میخوره که اون شیر مادر در بیابون میچره و تغذیه میکنه، این شیر مجانیه، بچه از شیر مجانی میخوره، زکات باید داده بشه. وقد عرفت ضعفه، به تحقیق شناختی تو ضعف این نظر را که نظر به حکمت باشه. دیروز توضیح دادیم ما که حکمت ملاک حکم نیستش، بلکه ملاک حکم وجود موضوع است. و لبن مملوک علی تقدیرین، این شیر هم که مملوک مالک است بنابر عرض تقدیر، چه حیوان بره تو بیابون بچره چه از در خانه تغذیه کنه، این شیر ملک مالکه. اگر ملاک این باشه باید بگیم بچه از شیر میخوره که ملک مالکه، لذا حتما معلوفه حساب میشه، در هیچ صورت زکات نداره. اما وفی قول ثالثه، یه قول سومی هست، ان مبدعه نتاج مطلقا، ابتدای سال بچه ها تولد از مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ لبن از مادری باشد که اون مادر صائمه است یا غیر صائمه، و هو المروی و صحیحن، همین قول هم روایت شده به طور صحیح، فالعمل به این متعینون، پس عمل به این قول متعین است، یعنی باید از این تولد سال بچه ها رو حساب کرد. مسئله سوم، ولو سلم النصاب قبل تمام الحول، اگر کم شود نصاب قبل تمام شدن سال، ولو بلحظته، ولو یک لحظه قبل از تمام شدن سال، 40 شتر بشه 40 گوسفند بشه 39 تا، ولا شیء، زکات نیست، لفقد شرط، به خاطر اینکه شرط زکات این بود که یک سال تمام نصاب باشه و یک روز قبل از یک سال نصابش نیستش. ولو فر بهی من از زکات علی الاقوام، ولو فرار کند به سبب این کم شدن از زکات بنابر اقوام، ولو خودش میبینه الان یک روز دیگه یه سال تموم میشه باید 40 تا گوسفند زکات بده، یک دونه گوسفند رو میگیره از کن که میکشه و میخورن به خاطر اینکه از زکات دادن نجات پیدا کنه، علی حال فرقی نداره. در این صورت هم دیگه چون نصاب کم شده خلاصه زکات نداره. پس ما از خارج توضیح دادیم ولو چه عمدن باشه و یا سهلن باشه. اما شهید ثانی می فرمان و ما فاته من الخیره اعظم من ما احرزه من المال، در این صورت اون چه که فوت شده از این فرد به سبب این فرار از زکات اون چی که فوت شده از خیر بزرگتر از اون چی که به دست آورده او را از مال، یعنی اون خیری که البته در این صورت از دستش رفته بسیار بیشتر از این یک دونه گوسفندیست که مثلا به دست آورده، کما وردت الخبره چنانچه در روایت وارد شده. مسئله چهارم، نکاتی رو در رابطه با گوسفندی که به عنوان زکات داده میشه ذکر میکنن. نکته اول، و یجزء فی الشاة الواجبة فی الابل والغنم الجزء من الزعن، مجزی است در اون گوسفندی که واجبه در عرض کنم زکات شتر و گوسفند، هم در زکات در پنج تا زکات اول شتر عرض کنم که گوسفند بود، هم در زکات غنم مطلقا گوسفند واجب بود. در هر دو مورد در این گوسفندی که به عنوان زکات داده میشه مجزی است جزع از میش، اگر زعن و میش باشه جزع مجزیه. جزع یعنی چه؟ و هو ما کمل سنه سبعة اشهر، جزع چیزی است که سنش کامل شده به عنوان 7 ماه، یعنی 7 ماهش کامل شده. و سنی و من المعز، اگر اون گوسفند بز باشه باید سنی باشه، سنی و هو ما کمل سنه سنه، کسی که 1 سال کامل داره. خب فرق بین این دو چیه؟ که در میش 7 ماهگی مجزیه و در بز 1 سال باید باشه. میفهمن والفرق ان ولد الزعن ينزو حين اذن، فرق این است که بچه میش عرض کنم که قدرت آبستن کردن داره در این هنگام، یعنی در 7 ماهگی. والمعز لا ينزو الا بعد سنه، اما بز این قدرت رو نداره مگر بعد از 1 سال. و قیل انما یجز و کذاله، می فرماین گفته شده همانا عرض کنم که یجز و کذاله زن می تواند آبستن نماید این چنین اگر پدر و مادرش شاق باشن، اگر پدر و مادر زن جوان باشن در 7 ماهگی عرض کنم که فحل میشه، خلاصه میتونه آبستن کنه. و الا لم یجزع الا ثمانیت اشهر، و الا نمیتونه فحل بشه تا 8 ماه دیگه. از کردم اینا حکمت های اسکاوش انسانی ذکر میکنم، روایت داریم خلاصه. ولا تأخذ الربا بذم الراء و تشدید الباء، از اینجا وارد میشه من چند مورد برهان زکات نمیتونه داده بشه. مورد اول، اخذ نمی شود برای زکات ربا، ربا به ضم را و تشدید با، و هی الوالدت من الانعام عن قرب الى 15 یوم، و این حیوانی است که والده است، یعنی بچه‌ای رو تولد کرده از اون حیوانات به همین نزدیکی تا 15 روز. تا 15 روز عرض کنم که گوسفند و شتر و گاوی که بچه زاییده به عنوان نصاب نباید داده بشه. لأنها نفسا، به خاطر این که این گوسفند یا این والده نفساه، دقت کنید یعنی مریضه، این رو علت داره که شون ذکر میکنن. فلا تجزی بین رضی المالک، پس مجزی نیست ولی اون مالک راضی بشه. بعضی از فقها فرمودن که این گوسفندی که تازه بچهش متولد شده نمیشه به عنوان زکات داد، علتش اینه که اگر او رو به عنوان زکات بدن بچهش بیشیر میمونه و شاید بچه بمیره و به مالک ضرر برسه، لذا جایز نیست که این گوسفند رو به عنوان زکات بدن مگر اینکه مالک اجازه بده. اگه مالک اجازه داد گفت من اشکال نداره این ضرر رو میکشم، این گوسفند رو به عنوان زکات بدین، بچه رو میکشیم یا ولو از کنیم که بمیره اشکال نداره. شهید ثانی میفرماید نه، علت اینیست که ربا نمیدونم عرض کنم که چون بچه داره و ضرر به مالک میزنه، علت اینه که مریضه و حیوان مریض مطلقا به عنوان زکات نباید داده بشه ولو که مالکم اجازه بده. پس لذا میفرمان لعنها نفسا، به خاطر اینکه این حیوان در این صورت مریضه، فلا تجزی، پس مجزی نیست و این رضی المالک ولو مالکم راضی بشه. نعم لو کانت جمع و ربا، بله اگر همه اون گوسفندها ربا باشند یعنی والده باشند، لم یکلف غیرها، مکلف نمی شود طرف به غیر اونها، یعنی از همه هایی که بده اشکال نداره. ولا ذات العوار، یا ذات العوار یا ذات العوار هست بچ، و نه ذات العوار یعنی از کنم که گوسفندی که عیب داره، یعنی برم لنگه از کنم که خلاصه
عیبی داره. ولی ذات العوار به فتح عین و ضم عین بلکه به کسر عین مطلق عیبه. ولی مریضه گوستندی که مریضم هست کیفه کن از اون مرضی داشته باشه باز به عنوان زکات داده نمیشه. ولل هرمه، هرمه یعنی المسنت و عرفن، گوستندی که عرفن پیره دیگه. ولا تعدل اکولت به فتح الحمزه و هی المعددت و هی المعددت للاکل. خوب اینجا با قرن اشتباه نشه، لا تعدل اکوله، شمرده نمیشود جزء نصاب حیوان اکوله. حیوانی که اکوله باشه جزء نصاب به حساب نمیاد. اکوله به فتح حمزه یعنی حیوانی که آماده شده برای اکل مالک. مالک معمولاً گوسفندرات دو تا سه تا چند تا گوسفند رو آماده میکنن برای که در طول سال خودشون مثلا بخورن از او استفاده کنن. جزء نصاب حساب نمیشه. ولیکن و تخذ و معکس للمالک لها لا بدونه، اخذ میشود همین اکوله به عنوان زکات با بذل مالک مرین اکوله را. اگر مالک آمد دلش خواست همین حیوان اکوله رو به عنوان زکات بذل کرد گرفته میشود، اشکال نداره، اما نه بدون بذل مالک. اگر مالک اجازه نده مأمور جمع زکات نمیدونه، نمیتواند بدون اجازه مالک بره حیوان اکوله رو به عنوان زکات بگیره. ولا فحل و ضراب، فحل و ضراب هم جزء نصاب حساب نمیشن. فحل و ضراب یعنی اون حیوانات نری که مالکین اونها رو آماده میکنن برای آبستن کردن حیوانات ماده. و هو المحتاج الیه، نیاز دارد مالک به اون فحل لضرب الماشیه، به خاطر آبستن کردن اون حیوانات ماشیه. عادتا ماشیه یعنی اون حیواناتی که برای مالک هستش. فلو زاده کان که غیره فلعده، اگر زیاد باشد از احتیاج، عرض کنم که اون بقیه حیوانات، فرض بفرمایید که 20 تا فحل و ضراب داره که 10 تاش برای آبستن کردن بقیه حیوانات کافیه، اینجا بقیه حساب میشن. پس اگر زیاد باشد کان غیر که غیره، مثل غیر خودش هست در شماره کردن، یعنی شماره میشن جزء نصاب به حساب میان. اما الاخراج و فلا مطلقا، اما این فحل و ضراب به عنوان زکات اخراج نمی شود مطلقا، یعنی چه مورد نیاز مالک باشه و چه مورد نیاز نباشه. و فی البیان اوجب عدها مع تصاب الذکور و الاناث، در کتاب بیان شهید اول یک قول دیگری رو فرمودن. در کتاب بیان فرمودن که اگر حیوانات مذکر و مؤنث مساوی باشن یا مذکرها بیشتر باشن جزء نصاب به حساب میان، اگر مذکرها کمتر باشن از اون مؤنثا جزء نصاب به حساب نمی آید. دیگه قید نکردن مورد نیاز باشه یا مورد نیاز نباشه. و در کتاب بیان واجب دانسته است، واجب دانسته است شمردن اون فحل و ضراب را با تساوی ذکور و اناث یا با زیاده ذکور دون ما نقص، اون جایی که ذکور کمتر باشن. و اطلقه، دقت کنید، مطلق آورده حکم رو. دیگه در کتاب بیان نفرموده مورد نیاز باشن یا مورد نیاز نباشن، مطلقا به این شکل حکم رو بیان کرده است. و تجزه و قیمت و عن العین مطلقا، اینا چیزی نداره، مجزیز قیمت از عین مطلقا. گوسفند میخواد بده میتونه قیمتشو بده، خود گوسفند رو نده، مجزیز قیمت از عین مطلقا. ولی اخراج من العین افضل، اما اینکه خود عین اون گوسفند رو به عنوان زکات بده افضله. وین کانت قیمت و انفع، ولو قیمت نفعش بیشتره، پولشو به اون مستحق بده، خب با اون پول خیلی کار میتونه بکنه. ولی اگر گوسفند رو بدن فقط میتونه مثلا به عنوان تغذیه از اون گوشت استفاده بکنه. پس بنا پول نفعش بیشتره، اما چون دلیل خاص داریم نفع خاص داریم، بهترین است که از خود گوسفند از خود عین او اخراج بشه. ولو کانت الغنم او غیرها من النعم مرزا جمع فمنها، از خارج توضیح دادیم، اگر گوسفندان یا غیر گوسفندان من النعم، در بعضی از نسخ داره من الغنم اشتباهه، ولو کانت الغنم او غیرها من النعم مرضا، اگر گوسفندها یا غیر گوسفندها از اون انعام ثلاثه شتر و مثلا گوساله و گاو و اون کل انعام اگر همشون مریض باشن فمنها، پس از خود همون مریض ها زکات داده میشه. 30 تا گاو داره همش مریضه، خب از بین همون مریض ها یکی رو به عنوان زکات میده. مع اتحاد نوع المرضه، اگر نوع مرضشون همشون یکی باشه. و الا لم یجزی الادوان، و الا مجزی نیست اون حیوانی که ضعیف‌تره. اگر مرضهاشون مختلفه، یکی خیلی ضعیفه مشرف به موته، یکی نه قوی تره، حالا مالک بیاد اون گوسفند رو انتخاب کنه که میدونه یک ساعت دیگه میمیره، همون گوسفند رو به عنوان زکات بیاد بده. نه، این مجزی نیست، اون گوسفندی که ادونه یعنی پستره. ولو ما کتل مالک قصته، اگر بخیلی کنه مالک، مالک بگه نه خیر من میخوام همین گوسفند پایینتر رو، همین گوسفند پستر رو بدم مثلا، در اینجا تقسیط می شود. و اخرج وسطون یقتضیه، در این صورت مأمور زکات باید حساب کنه، به از مالک نکنه، اینجا حساب کنه، تقسیط کنه، تقسیم کنه، اون حد وسط رو انتخاب کنه، حد وسط رو به عنوان زکات بگیره. فرض بفرمایید که سه نوع گوسفنده، یکی خیلی قویه مثلا، یکی ضعیف‌تره و یکی ضعیف‌تره، از اون گوسفند متوسط انتخاب کنه، این اون گوسفند رو بده، و یا مثلا قیمتش رو بده. فرض کنید که سه نوع گوسفنده همشون یه نوع مرضی دارن، هر کدوم یک قسم مریضه، میاد حساب میکنه یک گوسفند 100 تومن می‌ارزه، یک قسم از گوسفندا یک قسم 200 تومن می‌ارزه، این میاد 150 تومن به عنوان پول یک گوسفند حساب میکنه، به عنوان زکات میگیره. پس اگر بخیلی کنه مالک قسطه تقسیم میشود و اخراج میشود حد وسطی که اقتضا میکند اون حد وسط را، همون تقسیط و تقسیم، یعنی همون تقسیم، هر حد وسطی رو که اقتضا کرد همون حد وسط اخذ میشود. حالا خود حد وسط خود عینش اخذ میشه ابل قیمه، یا قیمتش اخذ میشه کذالک، یعنی به همین شکل تقسیم بندی شده. و کذا لو کانت کلا من جنس لا یخرج، همچنین اگر همش از جنسی باشد که اون جنس خارج نمیشه به عنوان زکات، اگر همش هم از اون جنس باشد باز میتونه یکی از اونها رو به عنوان زکات بده، مثل ربا، اگر همه اونها والده باشن یکشونه عطا میکنه، اگر همه پیر باشن، اگر همه ابناک باشن، یکی از اونها رو اشکال نداره به عنوان زکات عطا کنه. ولا یجمع بین متفرق فی المال، آخرین مسئله که در اینجا بیان می‌فرمایند این است که اگر چند نفر مشترکن یه تعدادی گوسفند دارن از کنین چند تا برادرم که اینا توی گله با هم به چراگاه میرن، با هم بر میگردن، خلاصه همه با هم هستن، در این صورت زکات همه مشترکن حساب نمیشه. به این معنا سهم هر کسی به تنهایی که به حد نصاب رسید باید زکات بده، بقیه که سهمشون به حد نصاب نرسیده زکات در آنها واجب نمی باشد. و برعکسش اگر مالکی در چند مورد و در چند مکان گوسفند دارد، از کنید در چند شهر دام و گوسفند داره، در این صورت اینها همه با هم و به طور مجموع حساب می شود. مطلب سوم از این فصل تمام شد. مطلب چهارم در زکات طلا و نقره می باشد. سه نکته رو اینجا اشاره می کنند. نکته اول، طلا و نقره با سه شرط زکات دارند. شرط اول این که طلا و نقره مسکوک باشد. مسکوک یعنی سکه باشند به جوری که در معاملات به عنوان ثمن و پول از اونها استفاده بشود. بنابراین شمش های طلا و نقره زکات ندارد. طلا و نقره ای که خانم ها به عنوان زینت استفاده می کنند زکات نداره. خب سکه بهار آزادی چی بود؟ مگه مسکوک نیستش؟ سکه زدنش بود؟ بله، چون ثمن حساب نمیشه، پول حساب نمیشه، در اور خوش خرید و فروش نمی کنن، لذا زکات نداره. بله دیگه، حالا الان بله میشه گفت خارجه، مگر اینکه واقعا در بعضی از جاها فرض بفرمایید که حالا نمیدونم در خارج و اینا گاهی در اروپا و اینا یه سری اونس‌های طلا به جای پول رو میگیره در جامعه، اصلا مخصوصا وقتی نظام‌هاشون نظام‌های متشتتی میشه و مردم به عرض کنم که خود پول‌هایی که دولت چاپ میکنه به ارزهای مختلف اعتمادی ندارن، عرض کنم که طلا جای پول رو میگیره در بازارهاشون. اگر به این شکل باشه چرا؟ خلاصه هر جا طلا جای ثمن رو میگیره، جای پول رو میگیره، هر نوع طلایی به عنوان زکات زکات داره، به الا زکات نداره. می‌فرمایند بنابراین اگر که طلای مسکوک الان به عنوان زینت به کار می‌رود، در این صورت باز هم تا وقتی که ممکن است به عنوان ثمن در معاملات قرار بگیرد زکات خواهد داشت. این شرط اول. شرط دوم، گذشت یک سال است با اون شرایطی که گفتیم. شرط سوم، رسیدن به حد نصاب می باشد. خب حالا مطلب دوم، نصاب طلا و نقره چه مقدار است؟ طلا از 20 دینار و 20 مثقال شرعی نصابش شروع می شود و 4 مثقال بالا می رود، هر چقدر دیگه بشه. و نقر نصابش با 200 درهم شروع می شود و 40 درهم زکاتش بالا می رود. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مقدار زکات است. در طلا و نقره 1/40 از مقدار نصاب رو انسان باید زکات بده. بنابراین 20 مثقال میشه نصف مثقال، 200 درهم میشه 5 درهم و هاکذا. اینم پایان سخن در باب زکات طلا و نقره. عبارت رو دقت کنید: ولا یجمع بین متفرق فی الملک و ان کان مشترکا. اون مسئله اخیری که در باب زکات انعام ثلاثه باقی موند، جمع نمی شود بین ملک متفرق. اگر یک ملکی هست، گوسفندایی هست که مال چند نفره، اینا را همه با هم حساب نمی کنن. و امکان مشترکم، ولو این ملکم ملکه عرض کنم به صورت مشترک باشه، مثل این که 30 تا گوسفند هست فرض کن یا 50 تا گوسفند، نصفش مشترکن و مشاعن مال یک نفره، نصفش مال یک نفر، اینجا با هم حساب نمی شوند. سهم هر کسی اگر به حد زکات رسید باز زکات بشه بده. او مختلطن، یعنی مشترک نباشه با هم مخلوط باشه، هر کدوم 20 تا 30 تا گوسفند مستقل دارن توی گله با هم به چرا میرن. متحد المسرحه، ولو این گوسفند ها متحد المسرح باشن، یعنی محل رأی و چراگاهشون یکی باشه. ول مراحه، یا مراحشون متحد باشه. مراح یعنی اون جایی که استراحت میکنن، که در کتاب طهاره هم بود این کلمه. ول مشرح یعنی جایی که میرن آب میخورن، از اونجا هم متحد باشه، از یک جا برن آب بخورن، بازم یکی زکاتشون حساب نمیشه. ول فحل، اون حیوانی که اینا رو آبستن میکنه یکی باشه. ول حالبه، کسی که شیر اینها رو میدوشه یکی باشه. ول محلبه، اون سطلهایی که از اینها شیر میدوشن یکی باشن. چرا این قیود رو آوردن؟ به خاطر اشاره به اختلافی که در بین اهل سنت و جماعت در این زمینه هست. هر کدام از اینا یکی از اقوال اهل سنته. بعضی از اهل سنت میگن اگه چراگاهشون یکی باشه یکی حساب میشن، اگر مراحشون محل استراحتشون یکی باشه یکی حساب میشن، اگر مشرع یکی باشه یکی حساب میشه و هاکذا. بلی یعتبر النصاب فی کل ملک علی حدته، بلکه معتبر است نصاب در هر ملکی بر حد خودش، بر اون محدودیت خودش. از این طرف ولا یفرق بین مجتمع فی، جدا نمی شود بین غنم هایی که مجتمع فی هست در ملک یک نفر. یعنی اگر مقدار گوسفند مال یک نفره، ولو متفرق این گوسفند ها در شهرهای مختلف، اینا رو جدا جدا حساب نمی کنه. مالک نمیگه گوسفندایی که تو تربت دارن مثلا به حد نصاب نیست، تو نیشابور دارن به حد نصاب نیست، مشهد به حد نصاب نیست، نه، اینا همه با هم حساب میشه. ولا یفرق، جدا نمیشود بین، فرض کنم که گوسفندهایی که مجتمع عنفی هست در ملک یک نفر و این تباعده ولو فاصله داشته باشن با هم، به امکان له به کل بلد شاتون. عجیب مثال های امتیگاه شهید ثانی میزنن به این که برای این بنده خدا در هر شهر یک دونه گوسفند باشه، 40 تا شهر در 40 تا شهر در هر شهر یک گوسفند، اینا رو حساب کنه با هم زکاتشو بده. و اما نقدان، مطلب چهارم در رابطه با نقدان زکات طلا و نقره، فیشترط فیه ما، 3 شرط در این دو، یکی نصاب و دیگری سکه، شرط سوم هم میاد. سکه یعنی چه؟ وهیه نقش الموضوع، اون نقشی که اون شکلی که وضع میشود در روی طلا و نقره برای دلالت کردن بر یک معامله مخصوصی. این معامله، این قید مخصوص اینجا شاید قیدی دیگه خیلی خلاصه نیاز به این قید نباشه. ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم خلاصه قانون کلی هر طلا و نقره‌ای که منقوش و به عنوان ثمن ازش استفاده میشه اون طلا و نقره زکات داره. حالا میفرماین نقش شده باشه در روی طلا و نقره، به کتابت این چیز روش نوشته باشن، مثل کلمه شهادت این که بعضی از سلاطین قدیمی روی مثلا نقره ها حک میکردن و غیره ها، یا نه غیر از کتابت، مثل این که عکس بعضی از پادشاهان رو و سلاطین رو روی طلا و نقره میزنن. و این حجرت، ولو عرض کنم که قدیمی باشه، محجور باشه، پس بنابراین با این قید اگر کسی الان فرض کنه که 200 سال قبل در ایران، فرض کنید 150 سال قبل در زمان قاجاریه نقره مسکوک بوده، الان یه مقداری از این نقره های مسکوک داشته باشه ولو قدیمی هست، اینا زکات داره. فلا زکات به سبائه، که در سبائه جمع سبیچه یعنی همون شمش، در شمش طلا زکات نیست. ول من ممسوح، ممسوح ظاهرا به اون شمش نقره میگن، مسخ شده، نقره ای که ذوب شده، مسخ شده، به صورت شمش در آمده. و این تعامل بهی، ولو کار بشه، معامله بشه با او، یعنی ولو عرض کنم که طلا و نقره ای باشه که با او معامله بشه ولی منقوش نباشه، سکه روش زده نشده باشه، زکات نداره. ولو حلیه یعنی زینت، طلا و نقره‌ای که به عنوان زینت استفاده میشه اونم زکات نداره. و زکات و روایت داریم، زکات و اعارت و استحبابن، زکات این زینت خانوم ها این است که استحبابن به دیگران هم آریه بدن. حتی طرز محال دیگه، ولی طرز محال هم محال بیشتیش. ولو اتخذ المضروب به سکت آلتن به زینت و غیره ها، اگر اتخاذ شود اون طلا و نقره‌ای که سکه زده شده به عنوان وسیله زینت و غیر زینت، حکمش تغییر نمی کند. طلا و نقره‌ای که سکه زده شده قدیم رسم بوده به عنوان زینت ازش عرض کنن که خانم‌ها استفاده کنن، یا غیر زینت، بعضی ها مثال می‌زنن در سابق رسم بود اعیان و اشراف به جای دجمه در گوشه‌های لباسشون عرض کنن تکه های طلا و نقره مسکوک رو به کار می بردن. خب اینا ولو به این عناوین خلاصه استفاده بشه حکم زکات تغییر نمی کنه. و این زاده او نقصه، ولو چیزی بر او زیاد کنه، مثل اینکه یک دونه حلقه کنار او درست کنه که مثلا بتونه تو دستش بندازه یا تو گردنش بندازه، او نقصه او یعنی کمش کنه، مثل اینکه سوراخ کنه اون عرض کنم که مسکوک رو، یه مقداری ازش کم میشه، اما به این شرط، مادامت معاملت به علی وجهی ممکنه، مادامی که خرید و فروش به این شکل ممکن باشه. بله بله، یعنی به همین شکل اگر باز بشه خرید و فروشش کرد زکات داره، و الا اگر به عنوان خرید و فروش استفاده نشه دیگه زکات نداره. بله. نه، این فقط در این صورته، در این قیدیست که به عنوان زینت استفاده بشه، او به عنوان زینت استفاده نشده، فی نفسه منده قدیمی شده، لذا اونجا عرض کنم که آقایون تسلیم میکنن برای اینکه زکات داره، ولی اینجا که به عنوان زینت استفاده شده تغییر و تبدیل درش ایجاد شده، اونجا در حقیقت در اون هیچ گونه تغییر و تبدیل ایجاد نشده. ولی فول و شرط سوم اینه که 1 سال بگذره و قد تقدمه. این مطلب اول 3 تا شرط داشت، نقدان تمام شد. مطلب دوم، نصاب الذهب الاول، اولین نصاب طلا 20 دیناره، کل واحد مثقال، هر دینار طلا یه مثقال شرعی هست و هو درهمون، و این 1 مثقال 1 درهم و 3/7 درهمه. ثم